flurries of fun await this winter in Indiana. Feel the rush of the Midwest's only refrigerated toboggan run. Ski down snow-covered slopes and marvel at frozen waterfalls on a winter hike. When it's time to unwind, from outdoor fun to indoor escapes, your perfect winter getaway starts in Indiana. Plan your trip today at inindiana.com/winter.
احتمالاً تا حالا تجربه تماشای آسمون شب تو کویر رو داشتید. یا آسمون شب جایی که خورده همچین خلوت‌تره، تاریک‌تره. اسم می‌کنی اونقدر ستاره‌ها نزدیک هستن که میشه چیدشون با دست. ستاره‌ها جزء زیباترین و شگفت‌انگیزترین پدیده‌های طبیعی هستن که خیلی وقتا هم ما اصلا یادمون میره یه نگاهی به آسمون بندازیم. از دیدنشون غرق شگفتی و لذت بشیم. کلن ستاره شناسی و نجوم علم جالبیه، در این حال که خیلی علم قدیمی و پیچیده‌ایه، ولی چیزی نیست که همه نتونن ازش بهره‌مند بشن. هم علم، هم سرگرمی، حتی محدودیت سنی هم نداره. هم کودک خردسال میتونه ازش بهره‌مند بشه، هم افراد مسن. میخوام فروشگاه ایران تلسکوپ رو بهتون معرفی کنم. ایران تلسکوپ نماینده فروش محصولات سلسترون تو ایرانه. تلسکوپ و دوربین‌های دوچشمی و دوربین‌های طبیعت‌گردی و میکروسکوپ عرضه می‌کنند. ممکنه خیلی سر در نیارید از این محصولاتی که گفتم، ولی جای نگرانی نیست. کارشناسان ایران تلسکوپ به صورت رایگان راهنماییتون می‌کنند تا بهترین انتخاب رو برای خودتون یا فرزندانتون داشته باشید. آدرس‌های مربوط به ایران تلسکوپ رو تو توضیحات پادکست هم می‌ذارم. ایران تلسکوپ. سلام، این چهارمین ده شاخ و پنجاهمین اپیزود از پادکست ترس پردازی است. ای بچه
شوخی کلاخ زیبا رفقا در تو جیغو هورا.
طنز پردازی پادکستی درباره طنز. درباره طنز هم معناش روشنه. درباره طنز. یعنی قرار نیست کسی رو بخندونه، ولی چیز خنده داری بود چشم. میگیم بخندید. الان در فروردین 1401 به سر میبریم. امیدوارم امسال دیگه خدا وکیلی سال خوبی باشه برامون. شما تا میتونید تا زورتون میرسه بهتون خوش بگذره. چون میدونم منتظر بودی من بهتون بگم، این از اون هست. در قسمت اول ده شاخ کلاه قرمزی و رفقا همراه با نگار استخر، صدا پیشه دختر همسایه و امیر سلطان احمدی، عروسک گردان پسر رمضا، نصف ده شاخ رو بررسی کردیم. یعنی بررسی کردند. ده عزیزم ببخشید و گدا، نه پسرخاله، هشت دختر همسایه، هفت دیبی و شش ببعی. حالا میخوایم پنج تا شاخ اول رو از نگاه نگار استخر بریم جلو و ببینیم چی میشه. خب یه برنامه عروسکی که بخواد ساخته بشه، در بهترین حالت عادی شاید این باشه که یه نویسنده و یه طراح عروسک و کارگردان میشینن دور هم طراحی میکنن، مینویسن کل کار رو، کارگردان کارگردانی میکنه، صدا پیشه ها هم با حالا تمریناتی متن‌ها رو میخونن، اجرا میکنن، هر کی کار خودش رو میکنه. ولی این روش اصلا روش ایرج طهماسب و حمید جبلی و دستن در کاران کلاه قرمزی و رفقا نبوده. روش جالب و الهام بخشیه. ایده اولیه مربوط میشه به زوج هنری کار، ولی حدود 20 تا 30 جلسه همه دور هم میشینن و تمرین میکنن، اتود میزنن، فکر میکنن و نهایتاً کار به صورت بداهه اجرا میشه. بداهه‌ای که البته خیلی خیلی پیچیده تر از اجرای فیلمنام است. این شیوه کار در ایران واقعا کم نظیره. موفق شدن و اسم در کردن، شاید اونقدر هم کار سختی نباشه، تقریب توقی بخوره ممکنه که مشهور بشه، ولی ادامه دادنش اونم به مدت چند دهه واقعا کار هر کسی نیست. مجموعه کلاه قرمزی از اون کارهای کم نظیریه که پشت نوستالژی دهه 60 و 70 گیر نکرد. ریتم کار متناسب با زمان تندتر شد، نصیحت‌گویی‌ها یه جورای حذف شد و اصلاً و اصلاً به تکرار نیفتاد. هر سری کلی عروسک جدید رونمایی شد و کلی ایده جدید و غافلگیر کننده بهش اضافه شد. دیگه طوری شد که بزرگترا توی خونه میگفته بچه سر صدا نکن دارم کلاه قرمزی میبینم. اصلا به صورت نامحسوسی از برنامه کودک تبدیل شد به یه برنامه خانوادگی که همه از هر سن نمیتونن ببینن و ازش لذت ببرند. توی قسمت اول این ده شاخ هم بارها گفتیم که هدف واقعا رتبه بندی و مقایسه این عروسک ها نیست. فقط بهانه ای است تا ازشون صحبت کنیم. منم هدفم این بود که یه خورده گره های پیچیده این برنامه تو ذهنم وا بشه. یه خورده سر در بیارم منم چه خبر بوده اونجا. اینم بگم که الان که دارم صحبت میکنم ایرج طهماسب بعد از 4 سال مجموعه مهمونی رو وارد شبکه خانگی کرده، فقط 3-4 قسمتش منتشر شده تا الان با عروسک های جدید و به نظر من که باز هم نبوغ و شیوه خلاقانه کار ایرج طهماسب خودش رو نشون داده تو این مجموعه. قبل از اینکه بریم توی گفتگو، توی قسمت اول این 10 شاخ گفتم برنامه صندوق پست که اولین حضور کلاه قرمزی بود از شبکه 2 پخش میشد و دوستانی آمدن گفتن که نخیر آقا شبکه 2 چیه؟ شبکه 1 بود. عذرخواهی میکنم به خاطر این اشتباه. 5 انتخاب نگار خانم استخ تو این قسمت کلاه قرمزیه. یعنی با کلاه قرمزی شروع میشه این قسمت. صحبت از کلاه قرمزی برای عوامل کلاه قرمزی و پسرخاله همراه با یک اندوه و حسرت هست همیشه. اینه که اولای این مسابقه ممکنه خورده غمناک باشه. گفتم بگم بهتون. دیگه همین دیگه.
بریم سراغ کلا قرمزی که خب دیگه ببینیم واقعا این که اصلا بخوایم کلا رو توی این 10 شاخه بخوایم بهش رتبه بدیم خیلی سخت بود برای من، چون کلا اصلا همه ماجرا و شروع قصه و این همه نوستالژی و خاطره و داستان و همه چی با کلا شروع میشه. یعنی همه ماها اونقدر با کلا قرمزی خاطره داریم که اگه بخوایم تک تک راجبش حرف بزنیم واقعا ساعت‌ها میتونیم حرف بزنیم. کلاه قرمزی اولین واقعا شاید عروسکی بودش که اومد به سادگی از یه عروسکی که همیشه گفتن مثلا افتاده بوده تو آرشیو عروسک‌های سازمان میارنش، همون شکل استفادهش میکنن با همون لباس و بعد یک دفعه میترکونه و میدرخشه.
برای اینکه واقعا کلاه قرمزی به نظرم یه بخشی از فرهنگ ماست اصلا، و اینکه از سال حالا طبق چیزی که حالا من خوندم سال 1370 این عروسک ظاهر شده و الان 30 سالشه، یعنی 30 ساله که ما این با این کلاه قرمزی زندگی کردیم و بچهای 30 سال و بالای 30 سال همشون همیشه این کلاه قرمزی جزء برنامه‌هاشون جزء دیدنی‌هاشون بوده و واقعا درست می‌فرمایید شما، واقعا این بخشی از فرهنگ عامه ما میتونه باشه کلاه قرمزی.
دقیقاً، یعنی من نمیدونم چی راجع به کلاه بگم، برای که بعضی وقتا اصلا یه چیزایی رو نباید دیگه زیادی با راجبش حرف زد، به خصوص اینکه واقعا روحشون شاد خانم فنی‌زاده با اون زندگی که دادن به کلاه قرمزی با دستاشون همیشه دیگه ابدی و جاودانه داره زندگی میکنه. اصلا مهم نیستش که برنامه کلاه قرمزی قرار ساخته بشه یا قرار نیست ساخته بشه. بعضی از عروسک‌ها اومدن که بمونن و کلاه برای همه فکر میکنم این رو داره که دیگه موندگاره.
تولد بودیم.
خب چه زود اومدی؟
ما تولد بابای ساسان بود.
رفته تولد بابای ساسان
خودش نمیدونست.
به به
ما رفتیم وایسادیم همه جمع شدیم، یه دفعه ساسان گفت بابا اومد، بابا چراغ رو خاموش کردیم خوب. ولی بابا در وا کرد، ما چراغ رو روشن کردیم، جیغ کشیدیم هورا.
خب
بابا افتاد.
افتاد؟
بعدش یه آقاه اومد لباس سفید، هی دلشو فشار داد، هی دلشو فشار داد تو دهنش، هی فوت فوت فوت
سکته کرده
شما رو فوت کن لی لی لی.
به نوعی میشه گفت که حالا درسته که آقای طهماسب تصمیم گرفته بودن که گروهشون رو آروم آروم گسترده تر کنن، ولی میشه گفت که به نوعی هم خود خانم فنی‌زاده واسطه حضور خیلی از ماها بود. حتی اگه در واقع بگم همه هم اغراق نکردم، همه بچه هایی که از سال 88 به این طرف وارد شدن، خب مثلا یه روزی به من لطف داشتن و معرفی کردن و خب از اونجا به بعد آقای طهماس تا یه سالی هم منو امین میدونستن که گاهی میپرسیدن که بچه های جدید کیو دعوت کنیم و این اخلاقو داشتن که از همه بپرسن و خودشون هم همزمان فکر میکردم. و خب من خانم فرنیزاده رو از سال 84 سر مجموعه خونه گلپرینا باشون همکاری داشتم و نمیدونستم حقیقتن که ایشون همچنان مثلا کلاه قرمزی رو قراره یک روزی بازی بدن. با تصوری که داشتم فکر میکردم تموم شده دیگه، اون پروژه تموم شده. و با ایشون به خاطر مهارت زیادی که داشتن، یعنی خب پشت صحنه از نزدیک میدیدم، من تو اون پروژه بازی میکردم، واقعا فکر میکردم که مثلا بین مچ و آرنج ایشون یه مفصل اضافه هم هست، انقدر که این عروسک هایی که دستشون بود، حالا اونجا یه سمور آبی بود خانم پورمختار صدا میگفتن، انقدر نرم حرکت میکرد. و خب بعدن که اومدم سر کلاه قرمزی متوجه شدم که چقدر عشق میده به این عروسک، چقدر زیاد باورش داره، یعنی واقعا احساس میکرد که موجود زنده است و با همه وجودش میومد سر کار. و وقتی کار تموم میشد ما همیشه تو خوشوبش و خداحافظیامون یهو صدای گریه خانم فرنیزاده رو از پشت صحنه میشنیدیم که انگار داره با اشک و آه از این عروسک جدا میشه که حالا آیا قراره که دوباره ببیندش یا نه. حالا چون اصلا من نمیتونم به چیز دیگه ای فکر کنم وقتی صحبت از کلاه قرمزی به میون میاد، شاید خیلی هم حالا میگم کام شما شیرین نشد با صحبتهای من، ولی دوست داشتم که بدونین که واقعا حالا کنار اون صحبتهای آقای طهماس که همیشه به ما میگه که عروسک گردانا باید تکنیکال بگردونن، مهندسی شده بگردونن، درگیر احساسات نباشن، خانم فرنیزاده جفتشو با هم داشت. یعنی اینکه در عین اینکه با همه وجود عشق میداد به عروسک، از لحاظ تکنیکی هم واقعا لنگه نداشت. و این سالهای آخر دیگه مثل یه سرباز زخمی، یه سرباز گلوله خورده که بازم دوست داره مثلا ادامه بده، توی شرایط خیلی خیلی سختی بازم جون میداد به این عروسک. یعنی اصلا نباید مردم دیگه قضاوت کنن اون کاراکتر رو، چون ما مهارت ایشون رو تو سالهای اوجشون دیده بودیم و این سالهای آخر حتی گاهی با دست چپ میگردوندن. ببینین چقدر واقعا این آدم آره علاقه داشت به این عروسک که با همه وجودش تمرین کرد که دست چپش هم به اندازه دست راستش خوب کار کنه که بتونه تا لحظه آخر بهش جون بده.
و یه چیز خیلی جالبی که من بخوام بهتون بگم، خب من دخترم 17 سالشه الان، تو چشم باز کرده خب عروسک دورو برش بوده دیگه، سنجدو همیشه فکر میکره برادرشه، تو جاهای دیگه با هزار تا عروسک دیگه. ولی به من چند وقت پیش داشتیم همین سر برنامه شما که صحبت میکردیم، گفت ماما یه چیزی من بهت بگم، تو میدونی که من کلاه قرمزی تنها عروسکی بود که واقعا باورش کردم که یه موجود زنده واقعیه. گفتم چطور نارگل؟ گفت من یه وقتایی از سر مدرسه که تموم میشد میومدش پیش من سر تمرین یا میومد سر ضبط پیش ما میموند. بعد گویا یه بار همین سر صحنه که بودیم، دنیا عروسک دستش بوده، بعد داشته باهاش صحبت میکرده یا یه همچین چیزی، نارگل گفت من قشنگ اومدم و دیگه بهش اصلا فکر نمیکردم که دست دنیا توی اونه، باهاش شروع کردم با کلاه قرمزی حرف زدم. و این اتفاق زمانی افتاد بود که نارگل مثلا فکر میکنم کلاس چهارم دبستان یا مثلا میدونی بزرگ بود دیگه، بچه کوچولو نبود. به قول امیر آنچنان با عشق این عروسک حرکت میکرد که شما براتون شکی نمیموند که این واقعا وجود داره و زنده است.
روحشون شاد دنیا فرنیزاده عزیز و پدر بزرگوارشون پرویز فرنیزاده که ایشون هم از بزرگان در واقع هم کمدی و هم سینما ایران بودن.
من پارسال نه پیاز را تونستم که با دست چپ هم عروسک گردونی کنم، چون من متاسفانه تا جایی که بتونم، همه میدونن آقای طهماس هم میدونن عروسک هم با کسی نمیدم، یعنی اینقدر من این دوستش دارم. به همه بچه ها من بگم که کلاه قرمزی امروز من صبح زود بردم گذاشتمش مدرسه، نکنن که حال کلاه قرمزی بده، حال کلاه قرمزی خیلی هم خوبه.
خب بریم سر آقای همسازه که من خیلی دوستش دارم.
شیرازی ریلکس بدشانس بدقوال.
آره حالا نمیدونم چرا، چون من مثلا یه نسبت به این لهجه، اصلا چون من پدرم شیرازیه، مثلا فامیل استخر برمیگرده به استخر باستانی استان فارس، خب برای من این لهجه خیلی نوستالژیکه و واقعا همینه. وقتی که محمد شروع میکرد گفتن، من هر کاری داشتم میدویدم میمدم میشستم کنارش و روبروش، پامو میذاشتم زیرم و واقعا محو محمد میشدم، که یعنی این آدم دیگه از دنیای دور و بر کات میشه و یک دفعه شروع میکنه رگبار جمله و موقعیت رو ساختن و گفتن و حیرت میکنی که اینا رو از کجا میاره، چه اتفاقی توی سرش میفته که داره اینجوری جمله میگه. و خودش بعضی وقتا میدونم که مثلا اون لحظه خودش میخنده به چیزی که داره تعریف میکنه.
اون نقل قولا از ژان ژاک روسو خیلی باحال بود. و کلا هم ببین این یکم کند میشد بعد یه دفعه تند میشد، میدونی؟
خیلی مهارت در واقع ریتمه
خیلی هماهنگ میشد اون عروسک کردنه.
نکته خوبی رو اشاره کردین، حتی همین هم تمرین شده، اینی که شما دارید میگین، یعنی اینکه این نکته که در واقع صدا پیشه ها مونوتون نشن، گاهی تو ریتم صحبت کردن آگاهانه آروم کنن، که وقتی قرار 10 دقیقه اونم یکی مثل همساده پشت سر هم صحبت کنه، این ریتمه به اندازه کافی تند به نظر بیاد که تماشاچی و شنونده خسته نشه. یعنی میخوام بدونین که این هم چیزیه که تمرین شده و بچه ها روش کار کردن. و اگر دقت کرده باشیم مثلا سال اول شاید همساده اینطوری نبود موقع ورودش، و این چیزیه که به مرور توی تمرینا انگار که آقای طهماسب نمک فلفل رو هی بیشتر بهش اضافه کرده که مثلا هی خوش طعم‌تر بشه این کاراکتره.
امروز شما اون پشت صحنه خنده‌تون نمیگرفت از این کارایی که محمد بهرانی کرده اینا؟
حالا سوال خوبی کردین. من اصولا خب محمد بهرانی رو از برم، خب چون دیگه بالاخره از اول دانشگاه، آره از روز اول همدیگر رو دیدیم مثلا یه سری علاقه مشترک داریم، اون نمیم آهنگ کارتون میزنه منم میزنم، اون عاشق فوتبال منم هستن، و خیلی وقتا حتی میخواد یه چیزی بگه من از قبل میدونم الان چی میخواد بگه، برای همین خیلی اینجوری نیست که مثلا هر وقت حرف بزنه من در واقع خندم بگیره، هر وقت که حدسم و بشکونه من خندم میگیره. اگه حد زده باشم همونه که گفتم خب ایول محمد داری طبق همون فرمون مثلا پیش میری، ولی این کاراکتر خیلی جالب بود. روزی که خانم محبوب ساختش و اووردش توی تمرین، آقای طهماسب معمولا حالا رونمایی که میکنه از عروسک، از همه میخواد که یه صدایی بگن روی عروسک، حتی اگه شده مرده یه خانوم هم جای اون مرده صدا بگه میگیم تو تمرین ببینیم چه شکلی میشه، چون واقعا ذهنشو نمیبنده که حالا حتما چون این کچله و سیبیل داره حتما باید آقایون مسنتر مثلا صدای اینو بگن، یا اصلا لزوما حتما باید آقا بگه صدا رو، شاید اصلا خانوم هم مثلا از پسش برمیاد. بعد گویا در گوش محمد یه چیزی گفته بود، گفته بود که این یک کسیه که به بدبختیاش میخنده، این یه خطو از همون روز اول میدونسته و خب به ما که نگفته بود. عروسک موقعی که محمد میخواست تست بزنه دست من افتاد، چون عروسک گردان ها هم مدام عروسک ها رو میگیرن تا ببینن مثلا با کدوم راحت ترن و عروسک در نهایت طبق تشخیص آقای طهماسب به کی میرسه. این شروع کرد حرف زدن، حالا من گفتم محمد و چون حفظم به این راحتی، با اینکه همه ایران به محمد میخندن من به این راحتی به محمد نمیخندم. ببین من اون زیر دیگه بندری میزدم موقعی که واقعا محمد داشت بداهه میگفت، دیگه عروسک کج شده بود از بس من میخندیدم. و دیگه وقتی که محمد تست داد، همه انگار به نوعی گفته بودن دیگه دلیلی نداره بقیه تست بزنن. جالب بود آقای طهماسب میگفت مثلا فلانی تو هم مثلا یه صدا بگو، همه میگفتن آقا دیگه اینه دیگه داریم اینقدر میخندیم دیوونه شدیم از دستش، دیگه دلیلی نداره صدای دیگه ای رو.
از همون اول هم شیرازی بود.
بله این چیزی بود که تصمیمی بود که خود محمد گرفته بود در لحظه و با این صدای در واقع وارد اون اتود بداهه شده بود، یعنی از همون اول همین مدلی شیرازی گرفتش. و میگم جزو عروسک هایی بود که در زیر نیم ساعت همه چیش در اومد. ما عروسک داشتیم که 20 روز 30 روز آقای طهماسب تمرین کرده و حتی بعدش رفتیم تو دل ضبط هنوز در نیومده، مثلا سال بعدش بهتر شده عروسکه، ولی این توی نیم ساعت اول همه پازل انگار درست کنارم قرار گرفته بود. و خب از خانم بخشندم نگذریم که ایشون هم عروسک گردانش بودن و خیلی خیلی ماهرانه میگردوندنش.
واقعا خاطره نویسی هم در زندگی انسانی سوال خوبی داره. من خودم یه بار دفترچه خاطرات مادر و ماقو پیدا کردم تو خونه. اینقدر جذاب بود، اینقدر جذاب بود. از روز تولد اون نوشته بود، نوشته بود وای واقعا زندگیم از امروز از هم پاشید. من چه گناهی کرده بودم که این بچه باد نصیب من بشه. ازت متنفرم. حالو ازت به همه واقعا این خاطرات شیرینی بود که من تو دفترچه خاطرات مادر پیدا کردم. بقیه صفحاتش فقط خط خطی بود. زارن آقا احزابش خیلی خورد شده. داغو شدم و خورد شده.
نباید میرفتیم نگاه میکردیم آدم یه حواسه که نباید به دفتر خاطرات میگردیم.
خب میریم با سراغ دیگه، داریم میرسیم به آرمان اولای لیستی که پسرم مزا که من خیلی دوستش دارم، یعنی اصلا یعنی واقعا دوستش دارم. اونم از اون به قول شما انقدر این کرکتره به اندازه، یعنی کمه ولی قشنگ عسله، یعنی کمه ولی به اندازه کافی.
آره
و امیر انقدر، امیر سلطان احمدی چون عروسک گردانش اینجاست دیگه من هیچی نگم، خودش بگه بعدش یه چیزی رو من میگم که اگه یادش رفته بود تعریف بکنه.
آره ببین این پسر عمزا این بچه پلشت بی تربیته.
آره
که
یعنی
هی خودشونو میخارونه. ببین هی کمرشو میخارونه. این خب دقیقا کاری که امیر انجام داده و دوباره اینا میخوام صحبت بکنه. این کمر خاروندنه چی بود دیگه این وسط؟
آره البته کمر که نیست،
پایین کمر پس با ادب باشی کمر.
بیا حالا ما یه جا خواستی میخور ادب به خرج بدیم.
آبپز بود.
بله خب آبپزه، پس تخم رنگی چی آبپزه دیگه.
بله خب سر سفره برای چی میذارم؟ برای که بخوری.
سر سفره هفت سین هرچی میذارم باید بخوری. میدونی چقدر کلسترول الان این خورده؟ چهار تا تخم مرغ میدونی چقدر سنگینه برای شما؟ دل درد میگیره.
خب وقت رنگ میکنه اون کلسترول کش میره.
این که من رنگ میکنم برای قشنگی میذارم اونجا.
ها؟
این برای قشنگی بوده.
خب خورده باشم نوش جانم.
جواب من رو میگی تو؟
آره مشری دعوا نکن. من نفهمم.
شما خیلی هم قشنگ همه چی رو میفهمی.
من از عقل بهره کم بردم.
خب ببینین من که توسط خانم فنیزاده خیلی حالت سورپرایزی دعوت شدم به دفتر آقای طهماسب. آقای طهماسب اون سال گفتن که ما شنیدیم مثلا شما کار عروسکی زیاد کردین. گفتم آخه ما پیش شما چی بگیم، آخه اصلا نمیشه بگی زیاد کار کردیم و اینا. گفتن به هر حال مثلا ما یه همچین کاری میخوایم بکنیم و مثلا عروسک‌گردان نیاز داشتن. من اون دوره علل خصوص این چیزایی که میگم مثلا واقعا تعارف و شکست نفسی تویش نیست، واقعا اون دوره من توی عروسک‌گردانی خودم رو مثلا تو 20 تا 30 تای اول ایرانم نمی‌دیدم و به آقای طهماسب گفتم آقای طهماسب من یه تعداد کار میکنم تو این ژانر که عروسک‌گردانی شاید آخریشه، یعنی اینکه مهارتم توی کارهای دیگه‌ای که میکنم خیلی بیشتر از اینه. چرا مثلا به آقای علمی اون سال گفتم مثلا نگفتین؟ چرا به آقای پاکدست نگفتین؟ آقای عیسی یوسفی پور نگفتین؟ اون سال خب فقط خانم فنیزاده و خانم محبوب بودن و من حالا اضافه شده بودم به اون گروه به عنوان عروسک کردن که گفتن ما دیگه حالا میخواستیم که مثلا بیایم یه ذره سراغ جوان ترا، اونا هم جزو تیممونن، به موقعش دعوتشون میکنیم و اینا. که خب یه دو هفته ای توی دفتر خودشون تمرین گذاشتن، آروم آروم بعضیا تست دادن، همزمان آقای هدایتی هم شاید بعد یکی دو روز فاصله به جمع اضافه شدن. آقای هدایتی رو فکر میکنم تا جایی که یادمه آقای جبلی روشون خیلی تاکید داشتن، میدونستن که تیپایی که روستایی بودن و ایشون گفتن و مثلا خیلی دوست داشتنی از آب در اومده. تا جایی که من میدونم توسط آقای جبلی دعوت اتفاق افتاده بود دیگه. حالا من با همون مهارت اندکی که داشتم واقعا سعی کردم همه وجود اون دو هفته رو جدی کار کنم که احساس نکنن بقیه که خب حالا این عروسک چرا به اندازه کلاه قرمز یا پسر خاله زنده نیست. همه تلاشمو کردم واقعا اون سال، شاید منم خیلی خیلی با تمرکز خیلی زیاد کار کردم که کم نیارم. نمیدونم دیگه حالا حاصل کار رو دوست داشتن مردم یا نه، ولی خواستم بدونین که واقعا اون دوره عروسک گردان زیاد نبودم و عروسک گردانم کردن آقای تماس دیگه.
آخه یه چیزی بگم بهتون آقای محمد، امیر سلطان احمدی صدا پیشه بی‌نظیریه. یعنی حالا وقتی اشاره میکنه به اون سالهایی که با هم دیگه کار کردیم، نمیدونم یادتون هست یا نه، یه برنامه‌ای بود که صبح‌های خیلی زود ساعت 6 تا 7 صبح پخش میشد واسه بچه‌هایی که دارن آماده میشن برن مدرسه. بعد اونجا من موجود برنامه بودم و یه عروسکی ما داشتیم به اسم عمومتل که این عروسک و امیر سلطان احمدی صداش رو میگفت و من یعنی عاشق عمومتل بودم. یعنی واقعا بهتون میگم من اصلا فکر نمیکردم که امیر سلطان احمدی وجود داره، فکر میکنم یه کاراکتری وجود داره اسمش عمومتلی که با من همکاره و امیر خب تو صدا پیشگی واقعا معرکه است. حالا راست میگه، شاید که اینکه به خودش رو به عنوان عروسه گردان بشناسه میاد توی رده های بعدی کاریش، ولی صدا پیشگیش بی نظیر امیر.
خانم مدام.
بله آقای منتر.
شما لحن طلب برام نداریم ها؟
بله آقای منتر.
من از شما طلب
دارم.
چرا؟ زکره پول شدم جلالم آقای هلاشت بخارم یاریم.
یه وقتایی پیش میاد مثلا آدمی که باهوشه حالا از نابازیگرم به اندازه تواناییش میتونه بازی بگیره. من خودم میدونم خصوصیات دستم و من دست نرمی ندارم، دست منعطفی ندارم واقعا. شایدم به خاطر اون دوره‌ای که من خیلی بدمینتون رو جدی و حرفه‌ای سعی میکردم دنبال کنم و انقدر با مچم اسمش زدم و اینا که این مچ مثل مچ بقیه بچه ها نرم نمیچرخه و این خیلی مهمه تو عروسک گردانی که تو حداقل از مچ به تا نوک انگشتت یه حرکت نرم داشته باشه که باورپذیر باشه. ولی حالا این حرکات شکسته و خشک ما انگار به این کاراکتر اومد، انگار که یه جوری شد که تو این کاراکتر جواب داد.
یه خیلی داره بحث شکست بندی و تعارف و اینا
میشه. من حالا تعریف کنم براتون چون اتفاق بامزه. یه سر یک از صحنه‌ای که داشتیم کار میکردیم، یه دونه چوب بلندی امیر گرفت دستش و قرار بود که نمیدونم با این چوبه کسی رو بزنه، نمیدونم رد شه، یادم نیست دقیقا، من حافظه هم چون دارم از دست میدم.
این در واقع یه لوله‌ای بود که انگار که مثلا دستش گرفته بود اینو ببره تحویل بده به در واقع یک دوستش، حالا کلا قرمزی بود کی بود که میومد در واقع بساط اسلپ استیک و انگار آقای تماس فراهم کرده بود که با چرخش این بخوره تو سر فامیل دور و جیگر و اینا. حالا ادامه بدید.
آره بعد امیر اومد این چوبه رو دستش گرفت و همینطوری که این چوبه رو چرخون، چوبه از سر نوک دماغ پسر عمه‌زا گذشت و ما تو کادر دیدیم که این دهنو که دماغه کنده شد و تو هوا داره میچرخه.
آها شما میدونید چیه؟ شما خاطره سال اول رو با چیز اشتباه گرفتی. آره سال دوم همین دختر همسایه نیومده بود، ولی خوب شد گفتی. در راستای این که میگم حالا واقعا عروسک گردان خوبی نبودم و هنوزم اعتقاد دارم به نسبت بچه ها واقعا عروسک گردان خوبی نیستم، خب کارهای دیگر رو دارم میکنم بیشتر، شاید بیشتر ایده دارم برای عروسک تا اینکه توانایی گردوندن. اما اون سال بالای سر من آقای طهماسب وایساد، سال 90 بود، و گفتش که این قالی رو تو خوب نتکونی. مثلا برای عید، برای روزی بود که فامیل دور میخواست وارد آیتم بشه، وارد کلاه قرمزی بشه، زیر فرش قائم شده بود اگه یادتون باشه شما ورود فامیل دورو. بعد اینسرت گرفت آخر، بالا سر من وایساد، گفت 2-3 ضربه مردونه با چوب بزن به فرش. آقا ما اولیو زدیم، دومیو زدیم، سومی زد نوک دماغ پسرم ازا کنده شد رفت رو هوا. حالا قبلش سر تمرین بچه‌ها هیجان زده، بچه‌های جدید عروسک‌ها رو گردونده بودن. بعد من یادم پس ذهنم اینطوری بود، به بچه‌ها میگفتم بچه‌ها این عروسک‌ها ظریفه، آروم مثلا باهاش فک بزنین، هم خانم محبوب روی این عروسک‌ها حساسن، هم به هر حال تازه ساخته شدن و اینا، که دوباره این اتفاق نیفته. تو فکر کنید مثلا همون دو روز اول خودم به عنوان نفر قدیمیه اون کار زدم دماغ پسرم ازا رو کندم. آره و آقای تماس هم خیلی خوب برخورد کرد و خانم محبوب، یعنی گشتن اون تیکر رو پیدا کردن و گذاشتیم سر دماغش و یه یکی دو سالی با همون دماغ نصف نیمه کار کردیم تا بعد جدیدش ساخته شد.
خوشحال شد
فامیل دور. این چه بقید زشتم؟
نگو اینو، خیلی بچهش بامزه.
چی میگی؟ بامزه؟
بانمکه
حسافته.
چی میکنم امیدی؟
با نمک، خیلی با نمک.
آره. ببین یه چیز باحالی، من با مهراب قاسم خانی مصاحبه می‌کردم، یه چیز باحالی میگفت درباره محمدرضا هدایتی، میگفت که تو شب‌های برره متخصص پرت و پلا گفتنه و میتونه پشت سر هم کلماتو بچینه، یعنی حروفو بچینه چیزی در بیاره. حالا این تو پسر رمضان خیلی بود دیگه، درسته؟
آره تو پسر رمضان خیلی داشت اینو.
من حالا باز برای بچه‌ها شاید جالب باشه بدونن، این رو هم ما براش تمرین میذاره آقای طهماس، یعنی اینکه تمرین مزخرف گویی ما داریم، یعنی اینکه سر اون تمرین انگار ذهنا گرم میشه که امیر سلطان‌احمدی نگار استخر از خودشون فاصله بگیرن و بشن اون کاراکتر. چون ما اگه بخوایم شوخی کنیم، خب ما طبیعتاً مدل خودمون با عقل و هوش خودمون شوخی میکنیم، ولی آقای طهماس خیلی مواظبه که در واقع کاراکترها باهوش نشن. حتی سفت و سخت آقای طهماس اینا رو مراقبت کرده که آواز خوبم به جز بابایی نخونن. میدونی وقتی آواز خوبم میتونن با صدای خوب بخونن، انگار که کاراکتره کاملتری هن اللحاظ پرستیجی و تو دیگه کمتر بهشون میخندی و بیشتر بهشون احترام میذاری و تحسینشون میکنی. برای همین آگاهانه هم این مزخرفگویی تمرین میشه و همین این مواظبت و مراقبت از شخصیت ها وجود داره که نقصهای خودشونو داشته باشن.
همه خوشحال میشن میخوام برم مدرسه، شماها ناراحت میشین؟
ما که همه اینا دروی
بگو چی میگه؟
گفت بله.
این همه گفت بله؟
بله دیگه.
او راستی این جواب سوالمو ندی، این خاروندنه ابداعی کی بود؟ از کجا اومد؟
آقای طهماس به من گفتش که این باید ویژگی حرکتی هم براش بذاری، که من اولین چیزی که به ذهنم رسید همین بود. گفتم خب این توی گرد و خاک مهم نیست، تو روستایه اصلا ما نمیخواستیم چیز برخورندهی بذاری. من خودم هم توی محلات بزرگ شدم، البته متولد تهرانم ولی از اصالتا محلاتی هم تو محلات بزرگ شدم. کوچه‌مون کوچه خاکی بود واقعا، مدام ما گل بازی می‌کردیم، خاک بازی می‌کردیم، فوتبال بازی می‌کردیم و خب کسی که مدام تو خاک و خوله بالاخره بدنش هم می‌خاره دیگه. من اولین چیزی که به ذهنم رسید این که اینو بخارونم و آقای طهماس مواجه شد با این، گفت آها خودشو می‌خارونه. بعد با سر یه تاییدی کرد، من احساس کردم که خب نه نیست قضیه، حالا بریم جلو این خاروندنه رو استفاده کنیم ببینیم که مثلا جواب میده یا نه. دیگه به یه جایی رسیده بود این سالهای آخر که خود آقای طهماس سفارش میداد، مثلا میگه که کم خاروندی یا الان دوتا آیتم نمیخاروندی بخارون. یه چیز خنده‌دار دیگه هم، آره من ببخشید وراجی کردم، یه چیز خنده‌دار دیگه هم بگم، اینو حیفم میاد نگم، که اگر دوست داشتین یه ذره مثلا چه میدونم فانتر باشه، یه ذره نکات مثبت 18ش بیشتر باشه، اینم برای
آره آره حتما بده. آره ما این چیزاش رو دوست داریم.
آره ما عروسک گردانا خب مثلا خودمون رو توی مونیتور عروسکامون رو میبینیم و طبیعتا بازی میدیم. بعد خب مونیتورایی که جلوی ما هست توی کلا قرمزی همه مثلا همین LCD هاییه که توی هواپیما و توی ماشینا هم هست با اون ابعاد و اون سایز، LCD کوچیک منظورمه، پشت صندلی ها هست. من توی یه آیتم این LCD ازم دور بود، مشترک حالا یا با خانم فنیزاده خدا بیامرز بعد استفاده میکردم یا چی بود، این LCD ازم دور بود. بعد خودم رو توی لانگشات ها تصاویر باز نمیدیدم، به زحمت میدیدم. بعد اومدم مثلا توی اتاق خوابم بود، آیتم هایی بود که توی اتاق خواب اینا میگرفتیم، هی اومدم این دفعه هم مثلا همه جاشو خاروندن، مثلا دیگه جلوش و شکمش و اینا هم میخاروندن، مثلا دستم زیر پتوی خارشو انجام میداد و فکر میکردم که خب خوبه اندازه است. نگو من خودمو نمیدیدم. و بعد که اومدیم بازبینی کردیم توی LED 50 اینچ، انقدر این حرکت درشت بود که آقای طهماسب گشت دنبال من با چشم، گفت امیر چیه این؟
به خدا یادمه، به خدا یادمه سکانسو خیلی سم بودون واقعا.
آره نداشتم، فقط چون کوچیک میدیدم عروسکو فکر میکردم دیده نمیشه، همونقدر که خودم دارم ریز میبینم.
نه حالا تو ادیت من نمیدونم چی کار کردیم، ولی همونم به خدا ما نوجوان داریم تو خونه نکنیم.
شما چه فرقی داری؟
آمازی ببخشی این جوال منو بکشیم پایین
جورابه تو
ببینید بابا ببینید
ماجیکیه؟
دیدی؟
چرا اون رنگی؟
دیدی چه رنگی ناخونم؟
ناخونشو با ماجیک رنگ کرد.
ای بابا چقدر این لوس های بچه
این فرق تو اینه. آره
خون از زندگی ندارم.
آمازی من یه فرق دیگه هم دارم.
بگو.
آمازی من وقتی خوشحال میشم میگم دقیقا
آی میزی این خونواده ندارم، مگه خونش بالا نیستم؟
چرا؟
بچه میاد اینجا نظر میدم.
آموزی خب این میشه با من حرف نزنه.
بچه ها
مثلا من با مزه از یه وقتی تو این صفحه‌ای که باز شده بابت کلا قرمزی و شخصیتاش و این حرفا میرم میخونم، یه وقتی که دختر همسایه با پسر عمزا مثلا یه کلکلی داره، اون مثلا میگه اصلا تو واسه چی اومدی اینجا، اینو بفرستینش بره، یا این یه چیزی به این میگه، با هم بازی کردن. خیلی با مزه است که همه مینویسن که ما میدونیم دوتا آخر سر با هم دیگه ازدواج میکنن، این دوتا کرکتره.
واقعیت هم اینه، ما که بچگی خودمونو یادمونه، از هر که خوشمون میومد مثلا چه میدونم بدتر باهاش با خشونت رفتار میکردیم، توپ سمت شوت میکردیم، نمیدونم.
بریم سراغ جیگر که این قشنگ واسه من جیگره، یعنی من قشنگ میتونم باش عروسی کنم، اینقدر دوستش دارم. خیلی خوبه، خیلی خوبه، قشنگ این سادگیش، این مهربونیش، یعنی این صداقتش، من عاشق این کاراکترم. و به مرور واقعا جیگر توی این سالهای آخر خیلی رشد کرد. من لاغت تو میگم چون با توجه به تاریخچه حضور من توی این مجموعه، ولی وقتی قبلی ها رو میدیدم تا این قسمت های آخر، به طور حیرت انگیزی این کامبینیشن بین عیسی یوسفی پور که عروس گردانه و کاظم سیاهی هر روز قشنگتر و کاملتر و بهتر شدش.
یادتونه من سر پسرخاله گفتم که خیلی احساس همزادپنداری میکنم با اون درونگرایی و اینها، بعد گفتم یه عروسک دیگه است، اون جیگر بود. واقعا همزادپنداری میکنم چون در زندگی اونقدر خریت درآوردم و همیشه اصرار داشتم جیگرم.
اسمشون چیه؟
اسمش جیگره، جیگر.
آخه
من جیگرم، جیگرم، جیگرم.
خیلی خوب، همه همسایه‌ها و هزار تا فکر میکنن این میگه
خیلی حیوان خوبه. آقای مجری
من واقعا حالا اگر قرار بود منم مثل خانم استخر رتبه بندی بکنم، واقعا جیگر برام اون بالاها بود، یعنی نزدیکای حالا سکوی قهرمانی بود. کاظم سیاهی صدا پیشه این کاراکتر خب از هم دوره‌ای‌های مثلا دوران راهنمای دبیرستان منه، یه دو سه سال از من بزرگتره، ولی ما تو گروه سرود و گروه نمایش شهرمون با هم خیلی همکاری می‌کردیم. بعد من همیشه از دست این از اون دوره خندیدم، و برعکس محمد بهرانی که به شما گفتم من گاهی حدس می‌زنم و بهش نمی‌خندم با اینکه خیلی با نمکه، کاظم و حدسم میزنم میخندم، نمیدونم چرا. یه سری چیزا داره کاظم تو وجود خودش که انگار که انگ کار آقای طهماس بوده، یعنی طنز تکرار رو از بچگی انگار تو وجود خودش داره، یعنی انگار از اول برای این جیگر ساخته شده بود. و اون طنز تکرار که خیلی واقعا ما آقای طهماس تاکید میکنه که سعی کنیم ازش استفاده کنیم و تمرینای بابتش انجام میده رو، اون با همه وجود انگار که جزء وجودشه.
شما چی؟ شما شعر بلدی؟
آره.
بخون یه دونه شعر برای ما بخون.
گفتم غم تو دارم،
آفرین.
گفتا غمت سراید. گفتی یا نگفتی؟ گفتی یا نگفتی؟ گفتی یا نگفتی؟
شاعر گفته، ما که چیزی نگفتیم، شاعر اینو گفته.
جیگرم البته به راحتی در نیومد، کاظم سیایی خیلی بالا پایین کرد، زحمت کشید به همراه عیسی یوسفی پور برای اینکه در بیاد، ولی حتی یک سالم تحمل کرد اینکه گوشه در واقع اون گوشه موشه ها باشه، خیلی کاراکتره حالا هنوز شیرینیاش در نیومده بود، ولی واقعا از سال دوم شد کاراکتر محبوب همه و به یه شکلی که دیگه این ادامه پیدا کرد. حالا یه چیزی که بخوام مثلا از پشت صحنه بگم با مزه باشه، آها اینه، این آقای عیسی یوسفی پور یه عروسک گردان عجیب غریبیه، یعنی اینکه گاهی حتی صدا پیشش هم در واقع شوکه میکنه و کافیه که هر دوشونو موقع صدا پیشگی عروسک گردانی نگاه کنی، قشنگ تو صورت کاظم سیایی میبینی که گاهی این جیگر رم میکنه میره، اصلا کاظم اون لحظه بهش فکر نکرده بوده و با چش گرد خودش سعی میکنه همزمان با حرکت عیسی آوایی بیاد و خیلی شوکه شدنه، قشنگ انگار همه دوره هم شوکه میشیم از حرکت عیسی، یعنی کاظم هم مثل ماها شوکه میشه. این همیشه چیز خنده‌داریه که همیشه آخر آیتم هم آقای طهماس با عیسی، خب خیلی جوره دیگه، قدیمی ترین عضو گروهه، یعنی از دهه 60 با آقای طهماس لنگ دلنگ و اینا کار کرده تا الان و خیلی هم پدیده عجیب غریبیه عیسی، یعنی در سکوت بسیار بانمکه و اون عمومتلی هم که خانم استق گفتن، خب اول همین عیسی یوسفی پور میگردوند و خیلی تیکه های بامزه‌ای براش گذاشته بود. این حالا چیزی بود که گفتم شاید برای شما هم باحال باشه که انگار که واقعا اون الاغ بودنه توشون حلول میکنه و واقعا رم میکنه گاهی.
آره باحال بود. حلول رو خوب اومدی. آره
آره.
ببین خود آقای طهماس هم شده تا حالا بخنده یا نه؟ خیلی جدی و همچون همجور تا آخر بدون خنده و اینا پیش میره.
اونایی که خندیدن
خندشون کلهانیه.
ولی فهمیدین اونایی که خندیده رو، یعنی اونیه که دقیقاً تو پلان نگار خانم نگار جواهریان.
آره آره آره.
مزی گفت خالی خالی و خب واقعا خندید آقای طهماس و خوب کنترل کنه. یه جا هم که به خود من شخصا خیلی کیف داد، سال اول بود، اول کلا قرمزی بود که من رفتم، سال اول من، سال 88، پسرم به دستور خود آقای طهماس تو قسمتی که خود آقای هدایتی بازی هم میکرد به عنوان آشپز اومده بود تو سال 88 اگه یادتون باشه، آشپزی گند زده بود، ماکارونی بدی ساخته بود، ولی پسرم مزا تا آخرش خورده بود و خانم محبوبم اینو خیلی خوشگل توپلش کرده بود، حجم گذاشته بود زیر لباسش، خیلی توپل و اصلا یه هیبت خندداری پیدا کرده بود پسرم مزا. بعد یه جایی که خب حالا آیتم خیلی خوبی هم شد، توصیه میکنم بریم پیداش کنیم ببینیم. حالا من اصولا اون آیتم رو داشتم ریز ریز میخندیدم و خودم هم به آقای طهماس میکشیدم میخاروندم همزمان، یه چیزی یهو آقای هدایتی همزمان گفت خوردم اینو، یک افتضاحی بود آقای مجری، این که خورده تا تو میگه افتضاح بود، انقدر من خندم گرفت، همزمانم احساس کردم آقای طهماس هم داره میخنده.
ببین چقدر خورده آخه این بچه، یه قابلمه به اون گونه چه جوری، من میخوام ببینم تو چه جوری خوردی.
من دو ساعت گرسنم زیر تخت بوده، گفتم یا اینجا یه لقمه بگیری ته دل ما رو بگیری، یک افتضاحی به نامه میری، خدا رسیم نبگرم، یک افتضاحی به پیف 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 برم گرسنم بوده، یک جوری بخورده الان همش نف کردم.
خیف که از دستش خندم میگیره.
ولی کات نشد دیگه. نه
نه دیگه، نه اصلا به نظرم جز به حسن کارهای کمدیه که وقتی یه چیزی مثلا خوب پیش رفته حالا چه اشکالی داره. اون آقای تماس هم به نوعی خودش عضوی از این جمعه دیگه، ممکنه به یک کاراکتری بخنده، چه اشکالی داره میخنده.
اصلا اون خالی خالی نگار جواهریان اون خنده رو قشن یادمه، آقای تماس خندیدن و عجیب بود که این پخش شد، خیلی باحال بود. آقای جبلی واقعا یه تیکهی رو کرد دیگه.
من صاحب نوه شدم.
چی شده؟
جدی میگی؟
نوه دار شدم.
شما که ازدواج کرده بودی؟
شوهر داری؟
نه.
خالی خالی؟
چی؟
نه نه نه، اینا بچه های گیاهام هستن.
بله، حالا در ادامه خندیدن تا اونجایی که من یادمه آقای طهماسب مثلا تو پلان نمیخنده، مثلا ماها تو پلان میخندیم، ولی وقتی که تو نیای داریم ما کارا رو بازبینی میکنیم، میگیریم یه کاری رو و بعد وای میسیم نگاه میکنیم، اونجا قشنگ ریز ریز خندیدنش و بعد زخم میبینی اشک از چشش داره میاد، اینو میبینی که داره میخنده، ولی توی پلان اینجوری نیست که نتونه کنترل کنه خودش رو و خندش رو.
بله، الان این دوتایی که گفتم دوتا در 8 سیزن اصلا به چشم نمیاد.
آره.
از طرفی هم باید خیلی حواستون میبود به نظرم، چون مثلا این همه آدم اونجا، اگه یک نفر مثلا نمیدونم جف چطوری بود، اگه یک کارو خراب میکرد، یعنی اشتباهی میکرد، دیگه دوباره از اول و کل بسات از اول تکرار
میشد. بالا.
آره ولی یه خوبی که داره آقای طهماسب، چون خودش اون وسطه و درک درستی داره از این که اون آیتم تا اون لحظه در اومده یا در نیومده، اگر کسی بخنده و 7 دقیقه 8 دقیقه قبلش خوب پیش رفته باشه اصلا قطع نمیکنه و ادامه میده، خودش بلده چطوری اونو درستش کنه. پیش اومده دیگه کاراکترها هم خندیدن، مثلا خب یه جایی یادمه مثلا فامیل به جمله محمد رضا هدایتی که انگشت میکنیم تو نافش تو سال 91 خندید و دیگه سرفش هم گرفت و نتونست ادامه بده، ولی آقای طهماسب خب پاس داد به یه کاراکتر دیگه، اون کاراکتر حرف زد تا بهادر خندهشو کرد و دوباره تونست ادامه بده. گاهی حتی ما از دست آقای طهماسب میخندیم، انقدر که خوب حالگیری میکنه، یعنی اتفاقای پشت تمرینمون، مثلا اگر به آقای مالکی گفته زیاد حرف نزن یه جاهایی، مثلا شما فرض کنین تذکر داده توی تمرین، توی یه جایی سر ضبط آقای مالکی حواسش نیست، یهو مثلا زیاد حرف زده تو اون آیتم، یهو میگه آقای مجری من یه چیزی بگم، مثلا روک یهو بهش میگه نه همونجا ما میفهمیم نه آقای مجری نیست، نه ایرج طهماسب که داره میگه بس چقدر حرف میزنه.
به به دوباره آمد فصل بهاری، بلبل چقدر میخواند با بیقراری، چقدر قشنگ و زیباست آینه رو شمدون، سی سما سکه سنگل قرمه فسنجون.
خب حالا بریم سراغ دیگه فیوریت من که فامیل دوره. فامیل دور من را خب همینطوری که امیر تو الان گفت، ببینید یه بخش از این کاراکترها که شکل میگیره اصلا وابسته به شخصیت عروسگردان و صدا پیشه شونه. کاراکتر بهادر خودش انقدر شیرینه و اون چیزایی که به فامیل دور اضافه کرد از وجود خودش آورده که این شخصیت رو انقدر محبوبش کرده و واقعا فامیل دور اون قسمتایی که به خصوص میره زیر پتو با دوره داره حرف میزنه، یا اینکه اون ترساش، اون استراباش، اون تاییدایی که از آقای مجری میخواد بی‌نظیره.
ببین این فامیل دور یه چیز عجیبیه واقعا. حالا اینکه چقدر محبوبم که مشخصه، شما میتونید اسمشو بزنید توی شبکه‌های اجتماعی ببینید چقدر صفحه مثلا حالت فن پیج براش درست کردن اینها، اینکه محبوبه که اصلا شکی توش نیست، ولی بسیار عجیبه برای من به عنوان یک مخاطب که این نوع صحبت کردن که خیلی هم بهادر مالکی شبیه به مثلا صدا پیشه ها نیست صحبت کردنش،
خودشه خیلی.
آره یه صدایی که خیلی خاصه واقعا، مثل صدا پیشه ها نیست و در این حال اون کاراکتری که داره، جنبه های مختلف شخصیت که اشاره کردین، یک چیز عجیب بامزه باحالی ساخته که ما هی دوست داریم اینو بیشتر، مثلا توی هر موقعیتی دوست داریم حتما یه سری هم بیاد این فامیل دور یه سری بزنه به اون ماجرا.
فامیل دور آخه این همه، ببین همه جا بگو بخند و شادی و ایناست، این چیه سر سالی میخوای بری؟
تقصیر من نیست آقا، متاسفم، ولی توی این خونه یا جای منه یا جای این خر.
من خر نیستم، من خر نیستم، من خر نیستم.
ببخشید جسارت دارم، شما عقابی، شما پروانه ای، اصلا شما فامیلی، من خرم که اینجا میبرم.
من خرم،
من خرم.
ببینید اصلا سر سال این حرفا خوب نیست، اینقدر مهمانه ما.
یه بار من آقای مجدی بخشید ها، یه انتقادی داشتم، ولی شما دیگه زیادی در خوره بازی، آدم خرا در رد میکنه بیاره تو.
آقای مجدی اجازه،
بازم میگه
بازم میگه
بهادرم. خب من باهاش زندگی کردم دیگه از سال 81 تا الان و خیلی خوشحال شدم براشون. آقای مالکی و باز خوبه که یادی هم بکنیم از عروس گردان چیره دستش که دیگه حالا بالاخره همه هم میشناسنش، محمد لقمانیان، که اونم خیلی تأثیر داره توی جذابیت فامیل دور. بهادر خیلی خیلی عجیب غریب از این آدمایی بود که خیلی بزرگتر از سن خودش بود وقتی من دیدمش، یعنی تو سن 18-19 سالگی دیوان حافظ و حفظ بود، سنتور میزد، سنتور میساخت و توی بچه هایی که مثلا تازه وارد دانشگاه شده بودن جزو کسایی بود که مثلا از قبل دانشگاه هم مثلا عروسک ساخته بود و با عروسک خودش اومده بود مصاحبه دانشگاه تهران و قبول شده بود. خیلی موجود خاصی بود و در واقع انگار که کلا قرمزی نقطه عطف کارنامه حرفه‌ایش بود، چون همه میدونستن بهادر چقدر بانمکه و چقدر مستعده. حالا من همیشه میگم که بیشترین استعداد بهادر توی نوشتنه، یعنی تو کارهای مشترک من و خانم استختم خیلی نوشته و من ایمان دارم به قلمش و این ذهن خلاقش خیلی در واقع کمکش میکنه که بتونه متنای خوب بنویسه. از این که بگذریم، انگار که اون عشقش، عشق واقعیش به این عروسک‌های کلا قرمزی و آقای طهماسب که ما بعدم فهمیدیم که دیگه این میومد تو دیالوگای خود مجری، این عشق خود بهادره که من از بچگی آرزو داشتم. درسته که الان شده جزء کاراکتر فامیل دور، ولی واقعا از ته دل آرزو داشت. و حالا یه چیزی خانم استخر شاید یادش نیست، بهادر توی کاری که خود خانم استخر بود توی کیش بود که دعوت به کار شد سر کلا قرمزی. درست میگم خانم اسحاق؟
بله که برگشتش من تهران. آره
از دل اون کار اومد. حالا بعدها حسین رفیعی که تو اون کار بود، حالا تو جمعای خصوصی ما مثلا اداشو در می آورد که چقدر استرس داشته برای اینکه بتونه این کارو تموم کنه و به کلاه قرمزی برسه. و انگار که به قول خودش، انگار همه تیکه های پازل درست سر جای هم قرار گرفت و بهادر تو یه جایی شکوفا شد به این اندازه که دیگه حتی الان میخواد بازی کنه، انقدر از خودش به این فامیل دور دمیده که آدما اول فامیلو میبینن بعد چهره خود بهادر رو، انقدر اون کاراکتر دلنشین و جذابه. و خب اینم از آفتهای کار ماست دیگه، یهو تو یه کاراکتر خیلی گل بکنی کار بعدی خیلی سخت میشه. و واقعا هم بعد اون خیلی تلاش کرده، کاراکترهای خوبی هم خلق کرده، ولی خب هنوز کاری، نمیگم کاراکتری، کاری به اندازه کلا قرمزی با اقبال عمومی بخواد مواجه بشه هنوز تولید نشده که ما هنرهای بهادر رو تو کارهای دیگه هم، کارهای عروسکی دیگه موقع صدا پیشگی ببینیم، چون واقعا صدا پیشگی خیلی خلاقیه.
برا
نه باش باش
برا فکر ببینم تو چی کار به در داری؟
برا
تو چی کار به در داری؟ من این همه عمر صرف نکردم پای در که بچه هم بیاد عمر صرف کنه پای در، تو باید افقهای روشنتر و بزرگتری در برابر من ببینی، فهمیدی؟ آره
چه شده؟
برا شما یا من بایدی؟
آره من مدر، من خواستم ببینم اینم اونجوریه یا نه. عین خودته، خیلی جالبه، عین خودته.
براخره چی میگن؟ از قدیم گفتن پسر کو ندارد نشانی ز در، که با این در اگر در بند در مانند در مانند.
حتی این کاراکترم به بنبست خورده بود توی تمرین و یک جایی شکوفا شد، اونجا اون جایی بود که دقیقاً انگار گروه خودمونیا همه کشف کردن که باید بهادر از خودش به این عروسک بدمه. به قول شما مثل بقیه صدافشا، حالا تو کلا قرمزی که البته آقای تماس تاکید میکنه صدا سازی نکنین، یعنی آروم آروم کاراکتره که مهمه، کاراکتر خلق بشه خود صدا پیدا میشه. ما مثل انیمیشن مثلا نمیایم یه صدای کاریکاتوری و دفرم روی عروسک بذاریم. و اینم انگار توی تمرین انگار در لحظه یه چیزی به گروه گفته شد که این اگر از خودش بدمه به این کاراکتر زودتر میرسیم به مقصد، و این اتفاق افتاد. و بعدها آقای طهماسب بعد یه اتود که خیلی خوب عذاب در اومد که همون من چی جوری بودم و تو اون اتود رفت جلو توی بداهه، این هم مال خود آقای مالکیه، یعنی بهادر عاشق
این بود که همیشه این سوالو داره.
آره عاشق این بود که ما اداشو در بیاریم. یک حرفی میزنه میگفت که مثلا حالا بهم بگید که چجوری این حرف رو زدم. و جالب بود اینو که مواجه شد آقای تماس باهاش، انگار که یه چیز جالبی به ذهنش رسید. خب خیلی چیزا رو فکر کرده بود، این که دربونه، این که در واقع شغلش خیلی براش جدیه و خیلی ظرافت‌های دیگه‌ای که خودش بهش فکر کرده بود و هوشمندانه به ما نگفته بود. ولی این کودکی این کاراکتر انگار چیزی بود که از کودک بودن خود بهادر مالکی بهش تزریق شد و آقای تماس هم هوشمندانه فهمید که کسی که میخواد اداشو براش در بیارن تلخ نیست، چون ادای کسی رو که در نمیاره، دوست داره خودش بدونه چه شکلیه. و اینو نگه داشت و چیزهای دیگه بهش اضافه کرد و دیگه فامیل دور این شد که یه جای دیگه واقعا از همه سبقت میگرفت تو اقبال عمومی و مثلا میشد رتبه یک تو محبوبیت بین کاراکترها.
دمتون گرم، رسیدیم. خب اولیش هم گفتیم، ولی تو این جمع بچه فامیل دور هم یه جوری خانم استخبر یه جایی
الان من خواستم بگم
خیلی با نمکه.
آره خیلی ببینید خیلی کاراکتر دیگه هم بودم و به قول شما بچه دیرتر اومد و خیلی شیرینه این رابطهش با فامیل همه این حرفا، اما واقعا به قول شما چون محدود کرده بودیم به 10 تا، من این 10 تا رو آوردمشون بیرون.
این کیک برای شماست، من از طرف خانم جون اینو ببوسم چون بچه خوبی بودی. خب شما یه کیکی داری اینقدر بزرگه، اون وقت اینو به بقیه دوستات هم میدی؟
عزیزم این کیک بزرگ نیست و این کوچولو موچولوی همش میره تو شکم خودم.
خونه بغلی هم ولی خیلی خوب بود، اینه من اضافه بکنم، من خیلی دوستش داشتم.
خونه بغلی هم از اینا بود که من سر تمرین فریاد میزدم از خنده، یعنی اینقدر جالب بود برای من. آره این سال آخر جزو کاراکترهایی بود که خیلی شیرین عذاب در اومد.
چرا یو عصبانی میشی؟
آخه یه لوله است.
خب باشه یه لوله است، اگه شما خودت بلدی بیا اینور، بیا همین آهن علت شیر علت زای از بیا اینور خودت درستش کن.
چی شده؟ خونه بغلی هستن، اسمشو خونه، فامیلشون بغلی.
حالا که خنده رو گفتیم بذار یک سوال از هر کدومتون بپرسم، این که کی اونجا خیلی شما رو میتونه بخندونه توی اون جمع؟
برای من کاراکتری که منو بخندونه فامیل همچنان، و کاراکتری که بتونم باهاش بخندم واقعا همه بچه‌ها. ببینید برای که شما وقتی اصلا پشت صحنه میشینین حرفای عادی بچه‌ها با هم دیگر رو میشنوین، خودش اصلا یه داستان عجیب و غریبه. یعنی ما همه لحظه‌ای که می‌خوایم آماده بشیم واسه گفتن یه آیتم، بده بستونایی که میشه، حرفایی که زده میشه، من نمیتونم بگم کدوم یکی، چون همه بچه‌ها در کنار هم دیگه این پاسکاری رو می‌کنن و همه‌شون شیرینن. اگه نبودن این اتفاق نمی‌افتاد. ولی اگه قراره به گفتن یه آدم خاص‌تر باشه شاید بر من بهرانیه.
ایول. خب امیر جان شما چی؟
من راستش کاراکترها رو اونایی که خیلی یه هم ممکنه بلند بلند دستشون بخندم، خونه بغلیه، جیگره و همساده است. اینا رو واقعا ممکنه از دستم در بره و اصلا نتونم جلوی خودم رو بگیرم حتی وسط ضبط و اینا. دیگه دلایلش هم که گفتم تو توضیحات. کلا در مورد خود بچه‌ها هم کاظم تا ابد، من کاظم سیاریو از دستش میخندم، یعنی حتی اگه از دستش عصبانی هم باشم، قهرم کرده باشم، من باز تأثیری نداره، خندم میگیره، نمیدونم دست خودم نیست، این موجود واقعا انقدر تو.
آره
واقعا راست میگه. یه جنس کمدی خاصی داره، من که ندیده بودیم، من ندیده بودمش، ولی بعد توی فیلم سریال لیسانس‌ها بود فکر کنم، اونجا نقش یک معتاد بازی میکرد، یک جنس خاصی داره از کمدی، خیلی هم بروز نمیده اون کمدی را، ولی خیلی درونی و باحاله.
ببین ما یه فیلمی داریم، اینم کوتاه من میگم، یه فیلمی داریم از یک تئاتری که دوران راهنمای دبیرستان با هم بازی کردیم، بعد دیگه آخه آدم توی اون سن و سال دیگه مثلا هنر کنه دیالوگاشو روی صحنه یادش نره دیگه، مثلا ما جنگ کور آقای بهروز غریب‌پور رو بازی می‌کردیم، کاظم بیشتره اون صحنه ها نقش تیپ‌های اصلی مال اون بود دیگه، اون با تجربه تر بود و اینا. یه صحنه است توی جشنواره که یه کار کرده که هیچ وقت مثلا توی تمرین‌ها انجام نمیداد، مثلا توی دعوایی که همه دارن سمت هم سنگ پرتاب می‌کنن، یه سنگ هم تو سر خودش می‌خوره و قش می‌کنه می‌افته، تمام شونه‌های بچه‌ها که افتادن رو زمین و سرشون رو از تماشاشی برگردوندن و داره این شونه ها میلرزه ثبت شده، که یعنی میخوام بدونین که تو اون سن هم توانایی بداهه و کمدی بازی کردنش خیلی خیلی زیادتر از بقیه بود، در حدی که توی کار جدی وسط اجرای جدی میتونست یه عده بازیگر مثلا همکار خودشو بخندونه.
آره، و به قول شما همین که میگید خیلی ریز و ظریف، بدون که تلاش زیادی بکنه، شاید همون حرف زدن عادیش، راه رفتنش، سلام کردنش، همه چیش یه نمکی داره. ایشالله که واقعا سال پر از خیر و برکت و آرامشی باشه، دلا خوشتر باشه و روزهامون بدون دغدغه و ترسامون کمتر و امیدا و آرزوهامون بیشتر، سال نو مبارک باشه و هر روزمون بهتر از روزهای قبلمون باشه.
دم شما گرم، چه آرزوهای خوبی، چه خوب، ایشالله که همجوری بشه. امیر جان شما هم سخن پایانی، اگه چیزی نپرسیدم یا صحبتی هم هست بفرمایید.
نه خواهش میکنم، منم سال نو رو به همه مردم تبریک میگم، امیدوارم سال خوبی پیش رو داشته باشن، سرشار از شادی و عشق و آگاهی. خیلی هم ممنون از شما که یاد ما بودید.
قربون شما، ممنون، خداحافظ شما.
ممنون امیر جان، مرسی آقای محمد.
دومین و آخرین قسمت از ده شاخ کلاه قرمزی و رفقا رو شنیدید. ممنونم از نگار استخر و امیر سلطان احمدی که این همه خوبن و این همه لطف داشتن به پادکست طنز پردازی. ما برای اینکه این پادکست رو به گوش‌های قشنگ شما برسونیم خیلی سخت بود. راحت نیست واقعا. مثلا چند وقت پیش اختلال تو این اپلیکیشن‌های پادکست برای فارسی زبان‌ها به وجود اومد. شاید هم بدونید با کلی تغییراتی که زحمتش رو بابک دورانی عزیز کشید تونستیم بالاخره جون سالم به در ببریم. وضعیتیه دیگه. از اون ور میگن ما با پادکستامون ترور میکنیم جهانیان رو، مضریم، کشور ما رو به رسمیت نمیشناسه. از این ور هم که اگه نزنن سیانتمون کنن، یه نیم روز فقط باید برای آپلود مثلا یه پادکست وقت بذاریم با این سرعت نت. خلاصه که انگار ما شهروندان غیرقانونی جامعه جهانی هستیم، مجرمان بیگناه متواری روی کره زمین. حالا کار نداریم، امسال دیگه خوب میشه دیگه انشالله. الان هم که دیگه به حمدالله مشکلات برطرف شده و میتونید ما را از اپلیکیشن های پادکست گوش کنید. ممنون از حامی مالی این اپیزود ایران تلسکوپ و ممنون از شما که از پادکست طنز پردازی حمایت میکنید و همچنین به شکل محمد پسندی معرفی میکنید تا اگه چیز باحالیه این اطرافیانتون هم برن بشنون. گرافیک پادکست بهنام عزیزی، موسیقی تیتراژ مهدی آقایی، همکار تحریری مهنوش رضایی و من محمد بودم. کنار آجیلهای نوروزی خیلی وقته به پایان رسیده، از گوشه ساکت‌تری آپارتمان فعلاً.